بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 23 سطر 4. ولیس فیها ای فی الاطوار و الاشخاص مثل واحد عددی یهد وجوده یهد وجوده ای وجود طبیعی کان وجوداتن یعد. بعد از اینکه بحث کلی طبیعی تموم شد، اشاره میکنن به اینکه کلی طبیعی دارای اطوار و اشخاص و به عین وجود اون اطوار و اشخاص موجوده یا بنابر مبنایی در ضمن اون اطوار و اشخاص موجوده. اشخاص هم همون ماهیت‌های مخلوطه هستند، ماهیت‌هایی که همراه با عوارضند و جزئی‌اند، اونها در خارج موجودند، به طوری که وجود هر یک با وجود دیگری تفاوت داره. آیا ما در بین اطوار و افراد این کلی طبیعی فردی داریم که مثل خود کلی طبیعی باشه؟ همونطور که کلی طبیعی با همه این افرادش هست، او هم با همه افراد باشه. کلی طبیعی امری ذهنی، ولی با تمام افراد وجود خارجی پیدا میکنه. آیا ممکن است ما یک فرد خاصی داشته باشیم که با تمام افراد وجود داشته باشه در خارج، یا اینکه نه؟ کلی طبیعی توجه کنیم که با تمام افراد هست، یعنی به هر فردی از افراد، مثلا انسان، میشه گفت انسان، چون انسانیت رو داره، علاوه بر انسانیت عوارض رو هم داره. این مجموعه انسانه، مجموعه که فردی از انسانه، انسان برش اطلاق میشه. ولی این زید دیگه امر نیست و نمیتونم امر باشه، خودش فقط. آیا ما در خارج یه فردی داریم که هم زید باشه، هم امر باشه، هم بش باشه و یه فردم باشه، نه کلی طبیعی در ضمن افراد؟ میفهمد که نداریم همچین فردی. بعد اشاره میکنن که شیخ ابن سینا نقل کرده که رجلی در همدان بود که به چنین فردی قائل بود. من در جلسه گذشته گفتم که شاید این رجل به رب و نوع انسان و امثال انسان قائل بوده، که اون شخص است و در این شخص بودن به تمام افراد مرتبطه. این حالا اگه وقتی باقی بمونه در آخر جلسه توضیح مختصری در موردش عرض می‌کنم. اگرم وقتی باقی نمون که خیلی مهم نیست، در جای خودش باید بحث بشه. الان مهم این است که اگر فردی در خارج موجود باشد و بتواند با همه افراد همراه باشه، لازمش اینه که این فرد، همین فرد شخصی، وقتی با زید همراه، تمام عوارض زید رو بگیره. وقتی با امر همراه، تمام عوارض امر رو بگیره. وقتی با بشر همراه، تمام عوارض بشر رو بگیره. و چون با همه همراه، پس عوارض همه رو یک جا بگیره. کلی طبیعی این چنینه، با زید همراه، کلی طبیعی زید مال زیده، دیگه تکرار نمیشه، تو امر نمیاد. یه کلی طبیعی است که وجود ذهنی داره، این میاد همراه با عوارض میشه، وجود خارجی پیدا میکنه، میشه حسه. همون کلی طبیعی میشه حسه مخصوص زید. این حسه مخصوص زید دیگه تو امر نمیاد، همراه میشه با بعضی عوارض. حسه امر میاد توی امر، همراه میشه با عوارض امر، دیگه تو زید نمیاد. اما ما میخوام یه دونه فردی پیدا کنیم که نه حسه حسه بشه، همونجور که شخصیه با همه افراد باشه. قهرن باید عوارض همه افراد رو بگیره و وقت عوارض همه افراد توش عوارض متضاد زیاد داره، سیاه، سفید، بلند، کوتاه، چاق، لاغر، این همه زده، همه باید توی همین یه پد جمع بشه و این باطل. پس این که کلی طبیعی با همه افراد باشه اشکال نداره، اما این یک شخص با همه افراد باشه اشکال داره. علت چه همینه که این یک شخص حسه حسه نمیشه، ولی کلی طبیعی حسه حسه میشه. این به تعداد افراد ما حسه کلی طبیعی پیدا میکنیم و در هر فردی حسه مخصوص خودش هست. بنابراین یک شی نمیتونه همه صفت ها رو بگیره، این یک شی صفت زید رو میگیره، نظیرش که حسه دیگری صفت امر رو میگیره، نه خودش. در حالی که اون حرفی که رجل همیدانی میزن اگه درست باشه، این فرد هم خصوصیات زید رو گرفته هم خصوصیات امر رو گرفته، غلط میشه. یه عبارتی خود مرحوم حاجی داره که بعدها مطرحش میکنیم انشالله، که این عبارت بین دیگران هم رایجه، ظاهرا کلام حاجی نیست، ایشون هم اجاییه گرفته، و اون اینه که نسبت کلی طبیعی به افراد نسبت آبا است به ابنا، نه نسبت ابن واحد به ابنا. یعنی ما آبا داریم، هر ابی هم ابن داره. این کلی طبیعی به منزله یک فرد نیست، به منزله چند تا پدره که هر کدوم یک فرزند داره. این چنین نیست که یک پدر باشد با چند فرزند. پس کلی طبیعی یک کلی برای همه افراد نیست، مگر تو زن باشه. تو خارج عرض میکنم، بس ما الان در خارجه، در زن نیست. در زن یک کلی طبیعی برای همه افراد کافیه، تو خارج داریم عرض میکنیم. تو خارج چند تا کلی طبیعی داریم؟ کلی طبیعی که موجود باشه در زن افراد موجوده، یا به این وجود افراد موجوده. پس به تعداد افراد ما کلی طبیعی در خارج داریم. اون کلی طبیعی میشه به منزله آبا. اون افرادم که همین کلی طبیعی به علاوه عوارضه میشن ابنا. پس نسبت کلی طبیعی در خارج به افراد نسبت ابنا است به نسبت آبا است به ابنا، نه نسبت اب واحد به ابنا. اگر ما کلی طبیعی رو به عنوان یک وجود شخصی در خارج موجود کنیم، همونطور که رجل همدانی موجود میکنه، و بگیم همین یک شخص با تمام افراد هست، لازمش اینه که یک اب با ابناء مختلف، یک اب با ابناء مختلف باشه، که این نسبت اب به ابناء مختلف در باب کلی طبیعی باطله. نسبت آبا باشد به ابناء مختلف صحیحه، نسبت اب باشد به ابناء مختلف غلطه. یعنی یک پدر در خارج، یک پدر با فرزندان زیاد، که اون پدر عبارت باشه همین شخص کل، از عبارت باشه از شخص کلی طبیعی، ابنا عبارت باشن از افراد دیگه، این غلطه. اما آبا در خارج باشه، یعنی کلی طبیعی فراوانی در خارج داشته باشیم به تعداد افراد، در هر فردی حسه ای از این کلی طبیعی وجود داشته باشه، این درسته. این نسبت آبا است به ابنا، یعنی چندین پدر به همون تعداد هم چندین فرزند، که هر ابی عبارت است از حسه ای از این طبیعت که در این ابن است. این اشکالی نداره که این ابناء مختلف حسه های مختلفی از اون کلی طبیعی داشته باشن، این درسته. پس کلی طبیعی در خارج نسبتش به افراد نسبت آبا است به ابنا، نه نسبت اب واحد به ابنا. بله در ذهن کلی طبیعی نسبتش به افراد خارجی نسبت اب واحد است به ابنا، این اشکالی نداره. در خارج غلطه که بگیم نسبت کلی طبیعی به افراد مانند نسبت اب واحد است به ابنا، زیرا معنیش اینه که یک فرد از کلیه طبیعی با تمام افراد بسازه و تمام عوارض متضاد افراد رو بکشه. خب حالا عبارت مرحوم سبزوار اینطور میگه: در بین اطوار و اشخاص کلیه طبیعی تو خارج شما یه واحد عددی و واحد شخصی ندارید که وجودش مثل وجود طبیعی باشد و بتواند با تمام افراد کنار بیاد. در خارج چنین فردی ندارید. این چیزی که میتواند با تمام افراد همراه شود اون کلیه طبیعی است که در ذهن باشه، نه کلیه طبیعی خارج. پس در خارج شما در بین افرادی که برای کلیه طبیعی هست فردی پیدا نمی کنید که تمام خصوصیات افراد رو برای خودش داشته باشه، بلکه لازمه جمع بین از داد. این عبارتشونه، مطلب مطلب سادگیه. عبارت رو بچه کنید، صفحه 23 هستیم، سطر 7 سطر 4 ولی صفیها، یعنی در بین اطوار و اشخاص خارجی، مثل واحد عددی، مثل یک شخص، واحد یعنی یک، عددی یعنی آخه واحد گاهی واحد نوعیه، یعنی یک نوع، این ممکنه افراد متعدد داشته باشه. واحد جنسی یعنی یک جنس، این انواع متعدد، بعد هم افراد متعدد داره. اما واحد شخصی یعنی یک شخص، واحد عددی و شخصی یکی، یعنی یک عدد، یک شخص، این دیگه نمیتونه با همه باشه. ایشون میگه در بین اطوار مثل یک واحد شخصی نداریم که محدود شود و تعیین شود، به وجودش تعیین شود، وجود به عنوان وجود طبیعی، یعنی مثل یک وجود طبیعی باشد، مثل وجود طبیعی باشد. مثل وجود طبیعی باشد یعنی چی؟ خودش معنا میکنه کان وجوداتن یا عد، یعنی نه یک وجود بلکه وجودات شمرده شود. این یک شخصه ولی در واقع وجودها شمرده میشه، یعنی وجود زید، وجود ان، وجود بک، همه. چنین شخصی که در خارج داشته باشی و وجودش مثل وجود طبیعی باشد، یعنی وجودات شمرده شود، چنین وجودی ما در خارج نداریم. روشن نداریم ای لیسه، یعنی واحد عددی باشد که وجودش مثل وجود زید نباشد. وجود زید غیر وجود امره، غیر وجود بشه، اما این فرد با بقیه افراد فرق کند، وجودش به تنهایی وجود همه باشه، مثل فردی که عبارت از زیده نیست، چون زید فرد وجودش وجود دیگران نیست، وجود خودشه. اما این یه فردی است که وجودش وجود دیگران هم هست، وجود هم هست، چنین فردی بودند، یعنی فردی که وجودش مثل وجود زید نباشد. زیرا وجودات ام و وجودات بک و وجودات خالد هیچ کدوم وجود زید نیستند. پس وجود زید وجودیست که با این وجودا نمیسازد. اون فردم که در خارج اگر چنین است که وجودش با بقیه وجودا نمیسازد اشکالی نداره، ولی اگر میخواد وجودش مثل وجود زید نباشه، غیر وجود زید باشه، یعنی وجود زید نمی ساخت و افراد، این بسازه به همه افراد، اگه بخواد اینطوری باشه باطله. به خلاف طبیعی، طبیعی وجودش با همه وجودا می سازه. حالا اگر این فردم مثل طبیعی باشه وجودش با همه وجودا بسازه، لازمش اینه که یک فرد باشه با این همه مشخصات متضاده. چرا طبیعی با همه افراد می سازه؟ از یهمر، این طبیعی بر همه افراد به هوبهیه، یعنی به این که این طبیعی این افراد است، انسان زید است، امر است، بکر است، تا آخر هوبهوه نگو، هوبهیه گو، چون موضوع افرادند معمول طبیعی است. زید و امر و بکر و خالد و اینا برای میگه هیه، اون انسانی که بر همه اینا حرم میشه میگه هوبه. هوهیه، یعنی این انسان همیناست. کلیه طبیعی طبیعی رو میتونی داری هم کنی بگید کلیه طبیعی این افراده. حالا یه فردی داشته باشید مثل کلیه طبیعی، به او بگویید این فردم افراده، این درست است. همون حکمی که برای کلیه طبیعی دارید که میتونید بگید همه افراد است، اون حکم رو بخواد برای یه شخص و برای یک تو وار کنید و بگید اینم همه افراد است، این درست نمیشه. کلیه طبیعی میتونه همه افراد باشه چون حمله بر همه افراد میشه، اما این یک شخص نمیتونه همه افراد باشه چون نمیتونه حمله بر افراد باشه. وقد صادف الشیخ فی مدینه همدان رجلا من العلماء، شیخ در مدینه همدان در شهر همدان با مردی برخورد کرد از علما که کبیر سن بود و قریض المحاسن بود. چه قریض المحاسن عرض کردم؟ بعضی ها فکر اینجوری معنا کردن که محاسنش هم بود، ولی گفته شده منظور اینه که نیکی هایش هم بود، نه محاسن یعنی به معنای ریش. اینو قبلا گفتم احتمال این که مراد از محاسن اون نیکی ها باشه زیاده، و ظاهر قضیه اینه که شیخ با کسی برخورد کرده که از نظر علمی، از نظر عملی، از نظر محسنات انسانی بالا بوده، پس جا داره بگه غریز المحاسن، یعنی محاسن و نیکیاش فراوان. غزیر هم میشه اینجا غریز داره که زمان غریز المحاسن غزیر هم میشه به معنی زیاد. ولو نجزیر غزیر یعنی کسی، غریز هم یعنی کسی، هر دو شخص. یقولو شیخ با مردی برخورد کرد که این چنین میگفت که ان طبیعی موجود و به وجود واحد عددی فی ضمن افرادی، طبیعی موجود است نه به وجود نوعی. که همه قائلیم که طبیعی به وجود نوعی موجود است و در همه افراد هم حسه هاش هست. او معتقد نبود به این که طبیعی به وجود نوعی موجوده، علاوه بر این که طبیعی به وجود نوعی موجوده، میگو به وجود شخصی هم موجوده، به وجود شخصی موجود است فی ضمن افراده. یعنی تو هر فردی شما کلیه طبیعی رو پیدا میکنید، نه حسه ای از کلیه طبیعی رو. حسه از کلیه طبیعی رو ما میگیم. او میگفت تو هر فردی شما کلیه طبیعی رو به عنوان یه فرد خارجی پیدا میکنید. وقت لازمه حرفش این بود که باید یک فرد جامعه همه عوارض متضاد باشه. مرحوم سبزوار می فرماید این بحثی که ما در اینجا مطرح کرده بودیم یکی دو صفحه که خوندیم بحثای فلسفی بود، نباید ما وارد این مباحث می شدیم، اونجاش توی منطق نبود، جاش توی فلسفه بود. اونجا من می خواستم فرق بین سه تا کلی رو بیان کنم. بعد از اینکه فرق ها رو گفتم، این فرق آخر رو خواستم اضافه کنم که فرق آخر این بود که کلیه طبیعی در خارج موجود است، اون کلیه عقلی و منطقی در خارج موجود نیست. البته ناچار شدم این بحث رو مطرح کنم به خاطر بیان فرق. بعدم به این پرداختم که کلیه طبیعی در خارج موجود است اختلافیه. بحثا پیش آمد که ملاحظه کرد و الا در نظر نبود که بحث کلیه طبیعی رو و وجودش رو مطرح کنیم. وجود بحثش در فلسفه است، اونجا باید بحث کنیم چی موجوده چی موجود نیست. اینجا من چون ناچار بودم فرق رو اشاره کنم، به بحث از وجود پرداختم. وقتی به بحث از وجود پرداختم، این مباحث رو این صورت کشید و تحقیق این مسئله بر حکیم الهی است، نه بر منطقی که بحث می کند از معقولات ثانیه. منطقی وظیفش اینه که از معقولات ثانیه بحث کنه، و معقولات ثانیه عبارتند از اون چیزی که در ذهن وجود دارن، در خارج وجود ندارن. معقولات ثانیه رو قبلا گفتم، چه معقولات ثانیه فلسفی چه معقولات ثانیه منطقی، هر دوشون در ذهنن، در خارج نیست. الا انها توز کرد، انها یعنی این مسئله، این مسئله که تحقیقش بر حکیم است، توز کرد فی کتب المنطق لتمایز بین ثلاثه، تا فرق بین اون ست کلی روشن بشه. ست کلی یعنی کلی منطقی و عقلی و طبیعی، تا کما زکرنا، چنانچه ما میتونیم ذکر کردیم، ما برای بیان فرق بین این سه کلی این بحث و این مسئله رو مطرح کردیم، در حالی که این مسئله مربوطی به وجوده و مسئله‌ای که مربوطی به وجوده جا داره که در فلسفه مطرح بشه نه در منطق. یعنی اون چه که مربوطه به خارجه تو منطق نمیاد، منطق تمام بحثش تو معقولات ثانیه است که به خارج کاری نداره. پس این بحثی که ما کردیم چون بحث مربوط به خارج بود اینجا به مناسبت آمد و الا بحث اصلی منطقی نبود. خب قبل از اینکه وارد قوسن فی ساقوچی بشیم، من مختصری چون هنوز فرصت باقیه مختصری از اون ربونا عرض کنم. شاید اگر دو مرتبه احتیاجی به این بحث پیدا کردیم من به این صورت این بحث رو مثلا نکنم، فقط اشاره کنم رد کنم. البته در بحث فلسفه چون فاصله بین الان و اونجا زیاد میفته ممکنه فراموش بشه، اونجا من به طور کامل توضیح بدم، ولی تو منطق اگر بحثی پیش آمد در باره ربونا من مختصر عرض میکنم میگرم. حکما معتقدند که ما دو تا عالم داریم، یکی عالم ماده که همین عالم ماست، یکم عالم عقل. مشا بیش از این دو عالم قائل نیستند، ولی افلاطون معتقده که عالم سومی هم بین این دو عالم داریم. بله عالم، یکی عالم ماده است که همین عالم ماست، یکی عالم عقوله، عقول مجردات هم بله عالم مجرد هم. اینو مشا قائل هم به این که دو عالم، از این دو عالم بیشتر ما نداریم، همین دو عالم هم داریم، یکی عالم مادیات یکی عالم مجردات، مجردات تامه. ولی افلاطون معتقده، مشا پیروان ارسطو هست، افلاطون معتقده که ما یه عالم سومی هم بین این دو عالم داریم، بین عالم مجرد تام و عالم مادی یه عالمی داریم که در اون عالم موجودات مجرد برزخی زندگی میکنن. برزخی یعنی واسطه بین ماده و مجرد، نه مجرد تامن نه مادی تامن، بلکه به حیثی مجرد به حیثی مادی دارای جسمند، اما جسمشون جسم عنصری مادی نیست، بهش میگن عالم مثال. شیخ اشراق و صدرا یعنی حکمت اشراق و حکمت متعالیه هر دو به این عالم مثال معتقدند و معتقدند که از پایین عالم ماده است، بعد عالم مثال، بعد هم عالم عقل، تمام عوالم امکانی همین سه تا دیگه، بقیه هر کس میشه اسماء الهی و خدا و اینا، بعد اون چه که خلقه در همین سه عالم خلاصه میشه، عقل و نفس و ماده. اون عالم مثال مرتبهش مرتبه نفسه، نفس ملاحظه میکنید مجرده به لحاظ وجود، ولی به لحاظ فعل متعلق به ماده است، یعنی از یک حس مجرد از یک حس ماده است، حسابش میگه مجرد، بهش نمیگه مجرد تام، عقل رو میگه مجرد تام، نفس رو نمیگه مجرد تام. البته عقل انسان که مرتبه عالی نفسه اونم مجرد تامه، اینا دیگه در جای خودش انشالله باید بحث بشه، من اینا به تفصیل انشالله در جایش وارد میشم. خب عالم مثال داشتیم، عالم عقل داشتیم، عالم ماده داشتیم. موجودات مثالی رو دو قسم میکنیم، جمع میبندیمشون میشه مثال، اونطور مثال دو قسم، مثال معلقه و مثال نوریه، مثال معلقه و مثال نوریه. افلاطون مثال نوریه رو میگفته، مثال معلقه رو بعضی میگن نمیگفته. شیخ اشراق اصرار داره که افلاطون مثال معلقه رو میگفته، خود شیخ اشراق مثال معلقه معتقده، صدرام یعنی حکمت متعالیه معتقده، خب فرق بین مسلم معلقه و مسلم نوریه رو میخوام عرض کنم. دو تا فرق بینشون هست. یکی این که مثال معلق برای هر فردی وجود داره، یعنی زید یک مثال معلق داره، امر یه مثال معلق دیگه داره، سنگ یه مثال معلق داره، این سنگ، این درخت یک مثال معلق داره، اون درخت دیگه مثال معلق داره. تمام موجودات طبیعی اهم از جوهر عرض مثال معلق شخصی دارن. یه فرق، بله اشتباه بکنم، یه فرق، در حالی که مسل نوریه برای هر نوع یک دونه هست، یعنی یک انسانی داریم که مسل نوریه است، نه به تعداد انسان ها مثال نوریه داشته باشیم، یک انسان داریم که مثال نوری انسان هاست، یک فرس داریم که مثال نوری فرس هاست، و ها کسی هر نوعی یک مثال نوری داره، نه هر شخصی یک مثال معلق داره، هر نوعی یک مثال نوری داره. این فرق اول بین مثال معلق و مثال نوری. اما فرق دوم مثال معلق مجرد اسم نیست، جایگاهش عالم مثاله، مجرد برزخیه. اما مثال نوری مثال مجرد تامه، جایگاهش عالم عقله. مثال نوری تو عالم عقله، مثال معلق تو عالم مثاله. پس مثال نوری از مجردات و از اخوله، در حالی که مثال معلق از نفوسه، از سمت نفوسه. خب پس دیگه به مثال معلق کار نداریم، فرق دومش هم گفتن. الان میریم سراغ مثال نوری. مثال نوری همون که عرض کردم مجرد تامه و برای هر نوعی یک دونه بیشتر وجود نداره. اصطلاحاً بهش رب النوع گفته میشه، اصطلاحاً به مثال نوری رب النوع گفته میشه. اصطلاح دیگر هم داریم بهش عقل ارضی گفته میشه، هم رب النوع گفته میشه هم عقل ارضی. رب النوع میگن به خاطر اینکه به اذن الله پرورش نوع به او واگذار شده و او مأمور است که نوع رو رسیدگی کنه. نوع یعنی همین افراد مادی. این افراد مادی رو اصنام اون رب و نوع میگن. اصنام جمع سنم، سنم یعنی بود، اصنام اون میگن اصطلاحا. اون میشه مدبر، اینا میشن اصنام اون مدبر. اون این اصنام رو تدبیر میکنه، تمام احتیاجات این اصنام رو او به اذن الله برمیاره، یعنی از خداوند فیض میگیره، فیض در اختیار تک تک افرادی که مدبر اونهاست قرار میده. هر رب و نوعی، رب و نوع انسان اینچنین، رب و نوع فرس اینچنین، رب و نوع خروس اینچنین. در مورد روایت رب و نوع خروس رو زیاده شده. خروسیست که پاش در تخوم الارزینه، سرش نزدیک عرشه. البته حالا اون مجرده، دارن تبیین مادی براش میارن، چون او میخواند بقیه میخوانند. این بعضی ها گمان میکنن هر وقت اون میخونه اینم میخونه، میگن خب خروس ها که مختلف میخونن، چطوری هر وقت اون میخونه اینم میخونه؟ ولی خب عبارت ما اینطور معنا میکنه، چون اون میخواند اینم میخونه، چون رب و نوع انسان تکلم میکند ما هم تکلم میکنیم، چون اون رب و نوع حیوان مثلا اینطور صدا دارد اسمامش هم اینطور، یعنی هر جور او هست اینا هم هستند، چون او تدبیر میکنه اینها. بهش رب و نوع گفته میشه، بهش عقول ارضی هم گفته میشه. رب و نوع روشن شد چرا؟ چون نوع رو تدبیر میکنه. رب به معنی پرورش دهنده، چون پرورش دهنده نوعه بهش رب و نوع میگه. البته خودش مستقل پرورش دهنده نیست، فیض از خدا دریافت میکنه، مخلوق خداست، مأمور خداست، به امر خدا این کار رو میکنه، فیض رو میگیره به ماده میده. اما این گفتیم عقل ارضی هم هست، لازمه که عقول ارضی هم توضیح داده بشن، در کنار عقول ارضی عقول طولی هم گفته بشه. تشبیه معقول و محسوس میکنن، این تشبیه رهزن نشه، این چنین که من میگم نیست، میخوام فقط یه بیانی بکنم که اون بیان روشن بشه، مطلب رو روشن کنم. خورشید رو توجه کنید، خورشید یک کره است، از تمام اطراف شعاع میده. حالا فرض کنید که ما بقیه اطرافش رو کار نداریم، طرف مقابلش رو نگاه میکنیم، این طرف مقابل داره، طرف راست داره، طرف چپ داره، طرف بالا داره، شاید 6 تا جهت داشته باشه یا هر چی، نمیدونیم چند تا جهت، کره است، کره که نمیشه گفت چند جهت داره. جهت مقابلش رو نگاه میکنیم، از جهت مقابل یه ستونی از نور داره میاد، جهت های دیگرش هم ستون از نوره، اصلا ستون نیست، دور تا دور نوره. ما بخاطر اینکه مطلب روشن بشه بقیهش رو کار نداریم، این جلو رو نگاه میکنیم، یه ستونی از نور داره ساطع میکنه. این ستون در قسمت قرص خیلی غلیظه، هر چی میاد پایینتر دقیق تر میشه، تا میرسه به جایی که دیگه اون فضای بیکران شاید دیگه این نور رو نبینه، تاریک میشه، دیگه این نور ادامه پیدا نمیکنه، نمیتونه اون فضای دور رو روشن کنه. الان فاصله خورشید تا زمین 150 میلیون کیلومتر، 150 میلیون کیلومتر اصطلاح واحد نجومی میگه. این فاصله الان این خورشید قشنگ زمین روشن میکنه. بریم تو پلوتو که خیلی دور از زمین، آخرین سیاره شمسیه، اونجا میگن خورشید به صورت یه ستاره دیده میشه. خب از اون دورتر هم بریم دیگه خورشید نمیبینیم. پس نور غلیظی که از منبع نور به غلظت میاد یه جا تمام میشه که دیگه ما بعد از اون رو روشن نمی کنه، یعنی نمیتونه منشأ ادامه بشه، قطع میشه. این البته نور حسیه، نور عقلی هم همین میشه، نور عقلی هم همین میشه، یعنی اونم فرض کنید منبع وجود که خداوند است، این نور عقلی بگیرید، اینم از هر چهار طرف افاظه داره، ولی چون فرسونی که ستون از نور باشه، این ستون از نور از اول تا آخر ادامه داره، چند تاست یکیست. مشا و اشراق، مشا معتقدن که این ستون رو میشه به 10 تا عقل تقسیم کرد، عقل اول تا عقل ده. اشراق میگه نه، به مراتبش تقسیمش میکنید، چند مرتبه داره، ذره ذرهش مرتبه مرتبه است، بی نهایت عقل طولی داریم، نه 10 تا، بی نهایت. این شعاع رو ببینید همه عقول هست، این شعاع همه عقول هست، منطقه اون مرتبه قبلش قبل از مرتبه بعدشه، بین این مراتب طولیته که هر قبلی منشأ پیدایش بعدیست، علت بعدیست، البته علت محل واسطه، علت اصلی همش خداست. این عقول طولیه در پای هم قرار گرفتن به طوری که هر قبلی علت بعدی باشه. وقت تفاوتشون به مرتبه است، صد را میگه تفاوتشون هم به مرتبه شونه هم به فعلشونه. مثلا جبرئیل فعلش علمه، معلمه، میکائیل علمش مربوط به حیاته، نه مربوط به روزیه، اسرافیل مربوط به حیاته، ازرائیل مثلا تبدیل قوه به فعلیته، همون که توجه میکن افعالشون فرق میکنه، به این جهته که با هم تفاوت میکنن، تفاوت مرتبه دارن، تفاوت فعل دارن، تفاوت ذات ندارن، همشون نورن، همشون یک نورن، منتها رقیق و ضعیف دارن، مرتبه شون کم و زیاد میشه. که در بعضی نوشته ها میخونید همه عقول یک وجود دارن، در بعضی ها میخونید که عقول متعدد دارن، وجود متعدد دارن، اینا تناقض نداره ها، به لحاظ ذات یک نورن، پس وجود واحد دارن، به لحاظ افعال یا مراتب متعدد میشه. تا اینجا معلوم عقول طولی تموم شد. بین عقول طولی از بالا قهر است، از پایین مهر است، یعنی بالایی غلبه داره بر پایینی، پایینی محبت داره به بالایی. من دیگه دارم خلاصه میکنم چون وقت داره میگذره. از این قهر و مهر که رابطه بین عقول طولیست و عقول عرضی متکبر میشن، عقول عرضی متکبر میشن. عقول عرضی علت هم نیسته، به همین جد طولیه گفته نمیشه. در عرض همان، در عرض همان یعنی علت و رابطه علیت و معلولیت بینشون نیست، نه یعنی درجهشون مثل همان. اونایی که مثلا فرض کنید از درجه از حد فاصله بین، یعنی رابطه بین عقل اول و دوم مثلا به وجود آمدن، اونا خیلی قوی ترن از اونایی که از رابطه بین عقل دهم و نهم به وجود آمدن. پس عقول عرضی از روابط وجود میان، ولی این روابط اختلاف درجه دارن. مثلا اون عقل عرضی انسان بالاتر از عقل عرضی فرسته، رابطه علی بینشون نیست ولی اختلاف درجه بینشون است. پس عقول عرضی عبارت شدن از موجوداتی که در عالم عقولن و نحوه تکبرشون به قول شیخ خشرای نیست که عرض کردن، و اینا همون ربونن ارباب انواع اینا هستن. اینا تعدادشون چقدره؟ اینا تعدادشون به اندازه انواع جوهری یا انواع عرضی. پس اینا اون وقت توجه میکنید یه دونه رب و نو برای همه اسنام و برای همه افراد کافیه. شاید رجل همدانی اینو گفته یک رب و نو داریم که وجود شخصی داره و با همه این اسنام هست، با همه این افراد هست. منظورش هست این که با همه افراد هست، یعنی مدبر هم هست، نه اینکه در همه حلول کرده و عوارض همه رو گرفته. اگه اینو میگه حرفش اشکال نداره، طبق حرفای افلاطونه اشکال نداره، یعنی به نظر صدرا و اینا اشکال نداره. شیخ ابن سینا حرف افلاطون قبول نداره، بر اینم اشکال داره. رضا اصلا کلن حرف رجل همدانی رو رد میکنه. چه رجل همدانی اون کلیه طبیعی رو در خارج به وجود مادی موجود بدنه، چه به وجود رب و نوعی وجود بدنه، در هر دو صورت ابن سینا ردش میکنه. ولی قول رجل همدانی بنابر قول صدرا و اشراق و افلاطون اگر ناظر به رب و نو باشه صحیحه، اگر ناظر به موجود خارجی و مادی باشه صحیح نیست. این تتمه بحثه که به طور خلاصه مطرحش کردم. انشالله اگر دو مرتبه بهش احتیاجی بود فقط اشاره میکنم، دیگه تکرار نمیکنم تا وقتی که بحث خودش باشه.